آل و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم و ظالمیہم و قاتلیہم الی قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الشریف ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پروردگار متعال را به عظمت و نورانیت سالار شهیدان آقا ابی عبدالله الحسین قسم می دهم این جلسه ذکر و توسل را از همه ارادتمندان برگزار کنندگان حضار محترم به فضل و کرمش قبول بفرماید و این جلسه را و این توسلات را ذخیره حال احتضار شب اول قبر و صحرای قیامت همه ما قرار بدهد. یه صلوات جلیل ختم بفرمایید. پروردگار متعال را به عظمت ابا عبدالله قسم می دهم فرج فرزندش امام زمان را تعجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرماید. یاران و یاوران آقا خواسته رهبر عظیم و شأن ما را تا ظهورش عزت هرچه بیشتر و دشمنانش مخصوصا آمریکا و اسرائیل را خار و ذلیل و رسوا و ریشکن و اهل جلسه ما را دست جمع انشاءالله از یاورانش و از اهل بهشت قرار بده. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خدمت سروران بزرگوارم، بحث ما درباره مسئله امامت، توسل و شفاعت در قرآن عنوان بحث و خلاصه این مطلبی که تا الان خدمت دوستان عرض کردیم این است که آقا یک بار آدم مسئله امامت رو اینطوری مطرح میکنه که نزاع شیعه و سنی در این است که خلیفه بعد از پیغمبر کیست؟ آیا دعوا این است که خلیفه بلافعل علی است یا خلیفه بعد از پیغمبر ابوبکر است، عمر است، عثمان است و خلیفه چهارم علی است؟ یه بار دعوا اینه، یه بار دعوا اینطوری مطرح میشه که نه آقا، آیا ما تصویری که از انسان و استعداد انسان مطرح میکنیم، آیا تصویری که از انسانیت و استعداد انسانیت مطرحه این است که در قرآن کریم استعداد ارتباط با غیر، استعداد عصمت، استعداد انسان کامل بودن، استعداد این که انسان اشرف مخلوقات عالم باشه به یه نفر محدوده به نام پیغمبر اکرم، یا نه بعد از رحلت پیغمبر استعداد انسان تمام نشدنیه؟ به اصطلاح امروزی ها آیا دعوای شیعه و سنی یک دعوای انسان شناسانه است؟ شیعه معتقده استعداد ارتباط با غیر که اسمش رو دیشب گذاشتیم شأن مرجعیت دینی پیغمبر، استعداد ارتباط با غیر، علم ویژه امام، عصمت امام باید بعد از پیغمبر ادامه پیدا بکنه. مسئله خلافت و زعامت نیست. مفصل این دو شب این قضیه بحث کردیم پیغمبر سه شأن دارد، پیغمبر مرجع است، پیغمبر زعیم است، پیغمبر قاضی است. دعوا سر شأن اوله. بعدم عرض کردیم متاسفانه برادران اهل سنت ما در ارتباط با شأن خود پیغمبر هم خیلی جاها کم میذارن. مسئله عصمت، مسئله علم ویژه، مسئله ارتباط با غیب
درباره خود پیغمبر هم خیلی جاها حقش ادا نشده. و خوندیم برای برادران عزیز، خواهران بزرگوار، از کتب اهل سنت روایت کردیم. من نگاه کردم دیدم در غیر از صحیح بخاری در چند جای دیگه هم سنی ها همین مسئله را ذکر کردن، یعنی اختصاص به صحیح بخاری هم نداره. در مسند احمد ابن حنبل باز مسئله نقل شده، در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 14، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 22 که دیشب براتون از صحیح بخاری خوندیم، مسند احمد جلد 1 صفحه 355 همه سنی های معتبر نقل کردن. همون روایت معروف ابن عباس را که دیشب خوندیم، الخمیس و مل خمیس، ابن عباس گفت عجب پنجشنبه ای بود، شروع کرد گریه کردن. ثم جعل تسیل دموعه حتی رؤیت علی خدی که انها نظام اللؤلؤ، مثل این دانه های خلاصه لؤلؤ این قطرات اشک ابن عباس جاری می شد و گریه می کرد. قال رسول الله، پیغمبر فرمود برید دوات بیارید، برید کتفی بیارید، برید لوحی بیارید، وصیت نامه بنویسم. بعد از خجالتشون اینطوری نقل کردم، ببینید. قال عمر کلمتون، نمیگن عمر دقیقا چی گفت، قال عمر کلمتون، عمر یک کلمه گفت، معناها معنای اون کلمه این است که ان الوجع قد غلب علی رسول الله، بیماری بر پیغمبر غالب شده و پیغمبر العیاذ بالله. جمله اصلی عمر اینا، ان الرجل لیحجر، الله اکبر، پیغمبر داره هذیان میگه، پیغمبر خدا خاتم انبیا داره پرت و پلا میگه، ولش کن، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس. خب بنده خدا اگه پیغمبر معصوم نیست به کتاب خدا چطور اعتماد میکنی؟ اگر احتمال داره پیغمبر در اثر غلبه بیماری اسمتش کنار بره، خدای ناکرده کم و زیاد بگه، شما به چطور به کتاب خدا و به آیات قرآن اعتماد میکنید؟ بعد دیشب عرض کردیم اینجاست که طبری مسئله آیات شیطانی رو مطرح میکنه. القى الشیطان فی فم رسول الله، شیطان در دهان پیغمبر این آیات رو انداخت. تلسل قرانی قل علا و این شفاعتهن لترجا، شب که پیغمبر بندش جلده این در آمد گفت یا رسول الله میدونی چی گفتی؟ پیغمبر فرمود انجام بیداد فردا مسلمان رو جمع کرد اصلاحش شد. خب بنده خدا طبری اگر اسمت پیغمبر رفت زیر سوال، دومی هم شاید اشتباه باشه، از کجا بیاده به اعتماد داره؟ اگر انسان شناسی اهل سنت اینقدر شأن انسان رو آورد پایین که حتی پیغمبر خدا در مقام ابلاغ آیات الهی و در مقام ابلاغ کلمات خدا اسمت نداره، معصوم نیست، اعتماد شما به قرآن از کجا؟ از کجا میگید حسب الله کتاب الله؟ از کجا میگید؟ دعوای ما و دعوای برادران اهل سنت در درجه اول دعوا بر سر خلافت علی نیست، دعوا بر سر استعداد انسان است، دعوا بر سر انسان شناسی در قرآن است. این خوب دقت کنید برادران من، خواهران بزرگوار، تحصیل کرده ها، دعوا سر اینه. وارد این بحث شدیم، اوج نزاع انسان شناسانه ما با برادران اهل سنت در قرآن از دیشب شروع میشه. بالاتر از مقام مرجعیت پیغمبر یه مقام دیگری است در قرآن، اسمش مقام امامته، که از دیشب شروع کردیم آیاتشو بخونید. مقام امامت مقامی است که قرآن کریم این مقام را نه برای همه انبیا بلکه برای بعضی از انبیا اثبات میکنه. مقام امامت مقامی بالاتر از مقام نبوت که قرآن کریم برای بعضی از انبیا بعد از طی مراحلی از امتحانات او رو اثبات میکنه. دیشب اینو شروع کردیم آیاتشو. خب این بهترین نمونه امامت وجود مقدس حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. ابراهیم اول نبی، بعد امتحان می شود، ابتلا می شود، آزمایش می شود، قبول می شود، به مقام امامت می رسه. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، وقتی که خدا ابراهیم را با آزمایش هایی، خیلی قشنگ علامه بزرگوار استاد عظیم مشان مصطفی جوادی، چرا قرآن میگه کلمات؟ چون کلمات حوادث عالم از نظر قرآن حوادث تکوینی، چون کن فیکون قرآن بهشون میگه کلمه. مثلا به حضرت عیسی ابن مریم قرآن میگه کلمتون القاها الی مریم، عیسی کلمتون. خیلی قشنگ تفسیر میکنن این آیه را. اذ ابتلا، بنده دیگه چون جلسه عمومیه از این فنی های تفسیر میذارم کنار، میخوام به اون جای اصلی برسیم ها، ولی هر کدوم از این آیات منبری و جلسه این میکلبه. اذ ابتلا، وقتی که مبتلا شد ابراهیم توسط پروردگارش به یه آزمایشاتی که اسمشون قرآن گذاشته کلمات، فاتمهن، همه را تمام کرد. آخرین ابتلا رو که دیشب عرض کردم براتون میخونم، آیه زیبای 260 سوره بقره، خیلی عجیبه. آیه 260 سوره بقره کجاست؟ اونجاست که حضرت ابراهیم به خدا میفرماد الهی ارنی، و اصحال ابراهیمو رب ارنی کیف تحیی الموتا، گفت که خدایا به من نشون بده، میخوام به رأی العین ببینم کیف تحیی الموتا. قال اولم تؤمن، ایمان نداری؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، من میخوام به مقام اطمینان برسم. قرآن این اطمینان اونج مرحله اطمینانه که الان تو آیه بعد بهش میگیم یقین، شهود. حالا ببینید قرآن فرمود ابراهیم میخوای شهود کنی؟ شهود یعنی چی؟ حالا عرض میکنم، خود آیه رو میخونیم. شهود یعنی چی؟ فرمود فخذ اربعة من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر، اینها را بکوب گوشتاشون رو قاطی بکن، چهار قسمت کن، بذارشون سر چهار تا کوب، بعد صداشون بزن، خودش صدا بزن. تعبیر آیه اینه، ببینید فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. صداشون بزن یعنی چی؟ صدا بزن یعنی مرده زنده کن. ببین حتی ابراهیم به کمال حضرت عیسی نرسیده بود تا قبل از این آیه. حضرت عیسی مرده زنده میکرد، اسم خدا را میبرد مرده زنده میشد. حضرت ابراهیم میخواست به مقام ولای تصرف برسه، اسمش امامته، یعنی میخواست خودش مرده زنده کنه، یعنی میخواست به یه مقامی برسه که وقتی میگفت زنده شوش زنده بشه. قرآن میفرماد صداشون بزن، تو صدا بزن، تو صداشون بزن، وقتی صدا زدی میان تا به شهود برسی. ابراهیم تو مرحله مرحله باید رشد کنی، رشد کنی، رشد کنی، رشد کنی تا برسی. قرآن میگه به ملکوت آسمان و زمین، و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ما باید این ملکوت آسمان رو به تو نشون بدیم، باید این پرنده ها را چار قاطی بکنی، صدا بزنی، خودت زنده کنی تا به مرحله یقین و شهود برسی. وقتی مرحله مرحله مراحل طی کردی، وقتی همه را آزمایش شدی، رسیدی به عالی ترین مقام، مقام شهود، اون موقع قرآن می فرماد که قال انی جاعلک للناس اماما. علامه طباطبایی خیلی زیبا تفسیر میکنه، میفرماد برای که کسی دیگه شک نکنه، خود قرآن در این آیه قرینه داره، حالا و من ذریتی ابراهیم عرصه تزدگر ذریه من امام میشن. علامه میفرماد به نفس قرآن ابراهیم در پیری ذریه دار شد، چون خود قرآن دارد که عزبان هست ابراهیم در سوره ابراهیم الحمدلله الذی وهبلی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، الحمدلله خدا را شکر که خدا در پیری به من ذریه داد، اسماعیل و اسحاق دو تا فرزند بنده. پس ابراهیم وقتی امام شد ذریه داشت، یعنی پیرمرد بود. بذار من عرض کردم شب اول، من به این برادر سنی استاد دانشگاهمون عرض کردم ابراهیم کانتی سقر سنهی نبی، یا ابراهیم در جوانی نبی بود، با نمرود که درگیر بود نبی بود، و فی کبر سنهی بعد ان کان ذا ذریته صار امام. پس آیت طباطبایی همه را محکم کاری میکنه. پس امامت در قرآن مقامی بالاتر از مقامه نبوت، امامت در قرآن مقامی است که آزمایش هایش از آزمایش های نبوت سخت‌تره. چرا؟ چون در آیه دیگه دارد و جعلنا منهم، قرار دادیم بعضی از انبیا را ائمه لما صبروا، وقتی صبر کردن باید سختی بکشن، ابتلا آزمایش، لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون، و به یقین رسیدن وقتی خوب صبر کردن، صبر 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 به مقام یقین رسیدن تا میشن امام. امام حسن علی فرمودن حضرت ابراهیم بر این که به مقام یقین برسه گفت خدایا بگستی زنده کنم. حسن علی می‌فرمودن اما بدونید من لو کشفت لی القطا مزدت سو یقینا، من حضرت امیر شما حالا براتون عرض میکنم اگر این پرده را بزنن کنار اندکی به یقینم افسوده نمیشه. ابراهیم امام بود، موسی امام بود، عیسی امام بود، اگر برسم بیشتر باز میکنم براتون. در روایات ما داریم که بعضی از علمای امت پیغمبر مقامشون از انبیاء بنی اسرائیل بالاتره. حالا ائمه کی؟ ائمه کی؟ نگاه معروف این مقدس اردبیلی، مقدس مقام خیلی بالایی داره. این مقدس اردبیلی که هر وقت مشکل پیدا میشد میرم حرم حضرت امیر، اسم بی بی فاطمه زهرا رو سر قفل بسته می بود درها باز می شدن، اسم می بود یا زهرا قفلا رو باز می کرد می رفت داخل. نیمه شب یکی از شاگرداش میگه من شب بلند شدم دیدم که این مقدس داره میره، چون دیدم نیمه شب پنهانی تعقیبش کردم، دیدم رفت طرف قبر حضرت امیر، دیدم در اول باز شد، در دوم باز شد، در سوم باز شد، رفت داخل کنار زری، دیدم داره با قبر امیرالمومنین نجوا میکنه. میگه دیدم از قبر حضرت امیر زد بیرون، حرکت کرد اومد رفت طرف مسجد کوفه، منم تعقیبش میکنم، دیدم اومد رفت داخل مسجد کوفه، طولی کشید، خلاصه یک آقای بزرگواری منتظر او استقبالش صحبتاش کرد، اومد بیرون، میگه من نمیدونم سرفن گرفت از سه ایسر و متوجه شد، برگشت منو دید، گفت چی دیدی؟ گفتم آقا از اول شب باز بودم. بهم گفت ببین تو رو به قبر امیرالمومنین قسمت میدم تا زندم نگو، این سره. چی آقا جریان رو؟ گفت من هر وقت اشکال دارم میرم سراغ قبر حضرت امیر، اشکالات علمی تا صبح حل نمیشه میرم سراغ قبر حضرت امیر سوال میکنم. نگاه مقدس اردبیلی که از اجماعاتی که نقل میکنه اجماع تشرفیه در اصطلاح فقها، یعنی تشرف پیدا میکرد به محضر ائمه، سوالو میگرفت بعد نمیتونست که من امامو دیدم، اجماع تشرفی. حالا ببینید میگفت این من امشب که رفتم قبر از امیر، امیرالمومنین بهم فرمودن که مقدس خستم کردی، مگه تو امام زمان نداری هر روز هر شب بلند میشی یه سوالاتو از ما میپرسی؟ برو خدمت امام زمانه. گفتم آقا من قبر شما رو بلدم، شما هم خب مرده بزرگیتون یکیه، شما میرید امام رضا رو میرسید به بلاء تشریمی، شما کنار امام رضا میگه اشهد و انک چی؟ تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی. بعضی هم میشتدن در زری امام رضا، تا امام رضا جواب نمیداد نمیرفتن داخل. باور میکنی؟ اذن دخول میخوندن، تا امام رضا نمیفرمود ادخل وارد نمیشدن. شما اعتقادتون به امامت حالا حساب داره آقا. امیرالمومنین مقدس میگه عرض کردم آقا شما حی زنده و مرده تو یکیه، من میام خدمت شما سوال میگه. من چه میدونم امام زمان کجاست؟ من آدرس ندارم، بلد نیستم آدرس امام زمان، بلد نیستم آدرس امام زمان، کجا برم پیداش کنم؟ امیرالمومنین فرمود خب من امشب آدرس امام زمان رو میگم، برو خدمت آقا سوالات رو بپرس. مثل مقدس یک کار خوبی کرده بود، مثل مقدس بهش داداش بدن ها، ولی حسنه که خسته نمیشه، میخواست اون رو توفیق تشرف به محضر نور دیده زهرا بهش بده. میگه آدرس رو بمداد، گفت امشب امام زمان در مسجد کوفه است، میری خدمت آقا. میگه منم راه افتادم رفتم خدمت آقا، دیدم مهدی منتظرمه. خوش آمدی مقدس. سوالاتمو پرسیدم، آقا جوابامو داد، برگشت اومده بیرون. حالا ان شاء الله خدمتتون عرض میکنید، امامت با این دیدی که قرآن کریم داره جریان دیگری است. مقدس اردبیلی شد اجماع تصرفی. همین مقدس اردبیلی نقل میکنه، میگه من خودش نقل میکنه، میگه من خواب پیغمبر اکرم رو دیدم با حضرت موسی. من داستان مقدس رو میخواستم برای این تیکه بگم. حضرت موسی رو در خواب دیدم، دیدم موسی بن عمران آمد با رسول خدا، پیغمبر منو معرفی کرد، گفت این آقای مقدس اردبیلیه دست موسی. مقدس هم شروع کرد، بله من مقدسم، پدرم فلانیه، خدا اونجا درس خوندن. چی طولش داد؟ میگه عالم خواب مقدس میگه، میگه موسی بن عمران به پیغمبر اسد یا رسول الله این مقدس شما خیلی طولش داد. خب باشه، نخواستین از شجر نامه را برای ما بگه، خیلی طولش داد، چرا اینقدر طولش داد؟ مقدس میگه من رو کردم به رسول الله، عرض کردم یا رسول الله به موسی بگو تو وقتی خدا بهت گفت و ما تلک بیمینه که یا موسا چرا اینقدر طولش دادی؟ گفتی هی عطای اتوکه و علیها و حشو بها غنمی ولیتی ها معارم و اخرى. تو هم گفتی عطا دیگه، چرا اینقدر طولش دادی؟ میگه تا من اینو به حضرت پیغمبر عرض کردم، پیامبر یه نگاهی به موسا کرد، موسا تبسم کرد، گفت یا رسول الله مثل که درست فرمودید که علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، مثل آقای مقدس اردبیلی ما رو هم ساکتمون کرد. عالم جلیل القدر است این مقدس اردبیلی. امامت یه شجره است، یه جریانی است که بلا تصرف، حالا میرسید تو آیات قرآن یکی یکی، این حسابی داره. انسان شناسی امامت یه انسان شناسی دیگر، یه حساب دیگر. ابراهیم بعد از ابتلاء و امتحان، بعد از آزمایشات متعدد، بعد از صبر و یقین و دیدن ملکوت، ابراهیم صدی شد امام. امام در سن پیری بعد از آیات قرآن اینطوری به دست میاد که امام هدایتی دارد غیر از هدایت نبی. آیه که خواندم چی بود؟ وجعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، قرار دادیم بعضی از انبیا را امام. لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، بعد از صبر و بعد از یقین امام شدن که چیکار کنن؟ یهدون بأمرنا، هدایت به امر کنن. خیلی زیبا خدا بیامرز این بزرگ مفسر عالم شیعه را علامه طباطبایی سوال میکند آقا این آقایون نبی که بودن که هدایت میکردن، الان که امام شدن هدایت میکنن، من فرق بین هدایت نبی و هدایت امام؟ شب اول عرض کردیم این من طبیعی زها جعلنا منهم، یعنی بعضهم، بعضی از انبیا شدن امام. خب قبل از اینکه امام بشن هادی بودن، حالا که امام شدن یهدونه، قبل از اون که امام بشن یهدونه. چه فرقی بین دو تا هدایت است؟ هدایت نبی در قرآن با هدایت امام در قرآن چه فرقهایی با هم دارن؟ چه فرقی با هم دارن؟ علامه طباطبایی می‌فرماید هدایت نبی براءت طریقه، یعنی نبی بودنه، خبر دادنه، راه نما بودنه. نبی راه رو نشون میده، میگه این راه، این چاه، این طریق حق، این طریق باطل. گفتن و نشان دادن و راه نمایی کردن، خبر دادن نبی است. که گفتیم نبی از نبع میاد، نبع هم یعنی خبر، نبی یعنی کسی خبر میده، راه نمایی میکنه. اما امام این کارو نمیکنه. امام ایصال الی مطلوب میکنه، اسمشو قرآن میذاره هدایت به امر، یهدون به امرنا. امام دست جامعه را میگیره، دست فرد را میگیره، باید او را به مطلوب برسونه، وصلش کنه، حلقه وصله. نبی خبر میده، بنده الان دارم به شما خبر میدم، میگم آقا نماز اینطوره، روزه اینطوره، حکم خدا اینه، حرام اینه، حلال اونه. اما امام این کارو نمیکنه. امام باطن اعمال ما را متصل میکنه به حق، اسمش هدایت به امره. و این مسئله کی انجام میشه؟ در شب قدر، لیلة القدر، که حالا وارد بحثش میشم. هدایت به امر، یهدون به امرنا. قرآن تعبیرش اینه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الهی چی آقا؟ امر الهی این است که خداوند وقتی چیزی را خواست بهش میگه کن فیکون. کن فیکون امر الهیه. هدایت به کن فیکون کار امام، یهدون به امرنا. حالا ببینیم نمونه داره تو قرآن، نمونه چیه؟ ببین چقدر قشنگ قرآن، نمونه چیه؟ آقا امام صادق فرمودن، فرمودن آصف ابن برخیا از جنیانی بود که در خدمت سلیمان، سلیمان ابن داوود پیغمبر بزرگ خدا، قدرت تسخیر باد و عالم رو داشت. خب خداوند هم عوامل مختلفی را در اختیار سلیمان قرار داد. سلیمان البته برای که من گریز بزنم، چون عرض کردم بیشتر اجازه گرفتم لابلای بحثای علمی داستانم بگم، سوپرمارکتیش کنیم که همه استفاده کنن، چون طبقات مختلفی پای منبرن، عذر ما خواستم و الا باید بحث رو یک ریز ادامه بدم. سلیمان خیلی قدرت داشت، اما در روایت داریم وقتی که سلیمان حرکت میکرد، میدونید قالی داشت بر باد حرکت میکرد، وقتی که حرکت میکرد سلیمان، قرآن دارد یه جایی که جنود سلیمان که میامدن یه مورچه‌ای به مورچه ها گفت برید داخل که این جنود سلیمان شما را لهلورده نکنن. سلیمان صدای مورچه را میشنید، گفت مورچه را بیارید حاضرش کنید. مورچه را حاضرش کردن، رو کرد به این مورچه، گفت مورچه مگه سلیمان پیغمبر خدا ظلم میکنه؟ گفت نش نه. گفت خب منه که سلیمانم اجازه نمیدم که جنودم، لشکرم، شما مورچه ها را له کنن. چرا به این مورچه ها میگی برن داخل؟ مگه من ظلمی میکنم؟ پس چرا به این مورچه ها گفتی برن داخل؟ مورچه بهش گفت سلیمان من به اینا گفتم برن داخل چون عظمت تو را که ببینن میترسم از عظمت خدا غافل بشن، میخواستم عظمت حکومت دنیایی تو اونا را غافل نکنه. گفتم برن داخل. سلیمان بشه خودش چرا نرفتی داخل؟ تو منحرف نمیشی؟ گفت نه سلیمان، من میدونم حکومت تو برباده، حکومتی که برباد باشه نمیمانه. حضرت سلیمان سرش رو انداخت پایین گفت عجب موچه دانایی هستید. میدونید از نظر قرآن کریم همه موجودات اینطورن، حیات دارن. سلیمان سرش انداخت پایین، دید مثل این که خلاصه این مخلوق کوچک خدا خیلی خوب داره پند میده. القصه سلیمان قدرت عجیب، حکومت بزرگ، تختی مفصل. آقا با بلقیس که درگیر شد، گفت کی میره تخت بلقیس رو بیاره؟ یه جنی بلند شد گفت جناب سلیمان من تخت بلقیس رو برات میارم. قبل ان تقوم من مقامش، قبل از اینکه بلند شی من تخت بلقیس رو میارم میذارم جلو. قرآن میفرماد قال الذی عنده، خوب دقت کنید، علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب. یه جنی از جنیانی که علم من الکتاب رو داشت، انا آتی که به قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان من تخت بلقیس رو میارم قبل از که فلک بزنی، قبل از که فلک بزنی کن فیکون میارمش برات. این چه ولایتیه؟ بله؟ ولایت تصرف دیگه، جنه. اما قدرتی داره، قدرتش مال چیه؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. امام صادق فرمودن حالا این آصف ابن برخیا له علم من الکتاب. امام صادق فرمودن برید به سنی ها بگید، بگید که قرآن فرموده و یقول الذین کفروا لست مرسلا. خوب دقت کنید، قرآن به قرآن، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن پیغمبر تو رسول نیستی. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو کافی است که خدا شاهد باشد بین من و بین شما کفار. و من عنده علم الکتاب، به علی ابن ابی طالبی که تمام علم کتاب نزد اوست. امام صادق فرمودن حالا برید به اینا بگید به نفس قرآن آصف ابن برخیا که لهو، بگو علم من الکتاب. علم من الکتاب یعنی علم بعض کتاب، من مال تبعیده، یه بعضی از کتاب. حالا اگر یه کسی علم کتاب رو داره، به نفس حدیث ثقلین پیغمبر فرمود من تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی لنگ از طرفا، ما که تمام علم کتاب رو داریم، ما چه امامتی داریم، ما چه ولایتی داریم، ما چه تصرفی داریم. آصف ابن برخیا علم کتاب رو داشت یا علم من کتاب رو داشت؟ یه بنده خدایی، یه بنده خدایی بلد بود از این حساب کتاب های ویژه، از این آدم هایی که بلدن بعضی از اینا، علم خاصی دارن، حساب کتابی دارن. حساب کرد، گفت که من حساب بکنم ببینم امام زمان روز عاشورا کجا تشریف داره. خود حساب کن، حساب کرد، حساب کرد، حساب کرد، روز عاشورا معلوم شد که حضرت آقا حجت ابن الحسن روز عاشورا حرم علی ابن موسر رضا باید بره زیارت جدش امام هشتم. یه این حساب کرد در اومد، خب میخوام حساب کنم ببینم امام زمان که میاد زیارت علی ابن موسر رضا از کدوم در میاد. حساب کرد در اومد، بیمار بود، فلج بود. گفت میخوام امام زمان رو ببینم، برم شفا پیدا کنم. رفت شخص روز عاشورا همون دری که حساب کرده بود که امام زمان میاد وارد حرم امام رضا میشه، همون در رفت نشست، همون در نشست. دیگه دقیقا همون طوری که حساب کرده بودم، دیدم سر اون ساعت 4 نفر آدم شبیه هم شکل هم، دیگه اینجا را نفهمیده بود، 4 نفر آدم شکل هم شبیه هم اومدن تو حرم امام رضا احمودن. نگاه کرد بود از که همونا، حالا کدومشون امام زمانه؟ گفت دیگه اینو بلد نیستم، میگه تا اینجاش کم آورده بود. دنبال چی برم؟ گفت میرم دنبال او آقایی که میره بالا سر حضرت رضا میشینه، چون مقدس ترین جای حرم بالا سر حضرت رضاست. خوش به حال کسی که بیره اونجا و بالا سر بشینه نماز جعفر طیار بخونه. از بند شما فرش هر وقت رسید او بالا سر اون نماز یاسین الرحمن رو که خوندید 4 رکعت نماز جعفر طیار بخونه. خیلی عجیب نمازیست ها، همه چیز میده ولی با حوصله بخونید. 300 تا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله الله اکبر توحید بالا سر حضرت رضا همه چی گیرتون میاد. میگه من رفتم نشستم بالا سر حضرت رضا، گفتم خود دیگه یه آقا اونجا نشسته. نشستم بالا سر حضرت رضا، دیدم مشغول نماز شدم، دیدم او آقا هم داره نماز میخونه. یه دفعه دیدم به کسی آمد بالا سر حضرت رضا صدا میزنه یا خضر راح المهدی. معلوم شد اونی که من اومدم دنبالش حضرت خضره، امام زمان نبوده. یا خضر، دیدم خضر رو داره صدا میزنه، خضر مهدی رفت. میگه منم بلند شدم، خضر میدوید دنبال امام زمان، منم میدویدم دنبال خضر. نرسیدم به خضر، اما یه دفعه که به خودم اومدم این فلج بود، من پاهامو از دست داده بودم، اما دیدم من پاهام سالم است، دارم دنبال خضر، خضرم دنبال حضرت مهدی میدوه، منم دارم میدوم. متوجه شدم به امام زمان نرسیدم، اما مثل این که خلاصه این پاها حاجته را گرفتم. آقا امامان بنی اسرائیل معلمش خضره، خضر تازه نوکر امام زمانه، اونجا مونده داره خادمی میکنه، چاکر امام زمانه. حالا میرسیم عیسی ابن مریم با اون مقام تازه نوکر مهدی فاطمه است، میخواد بیاد پشت سر امام زمان ما 2 رکعت نماز بخونه. حالا میرسیم به این جریان امامت که میگیم ولا تصرف لیلة القدر، حساب داره آقا. حالا این امام زمان رو دادن به ما، امامت مال ما، مهدی مال ما، منم ادعا میکنم سرباز این آقا شیعه مهدی هم، امام هشتم دارم. به خدا قسم آدم بره اونجا تازه میفهمه بقیه او که ببینه میفهمه خدا چه نعمتی به ما داده به نام علی ابن موسر رضا، به نام حضرت معصومه. آدم تازه میفهمه چرا آیت الله بهجت میره ایطوری گردنش خط کج میکنه، اینقدر دریه میکنه که این امامه میفته تو گردنش بالاتر از معصومه. تو چیزی گیرشیده مقام و معظم رهبری هر وقت سراغشو میگیری یا از معصوم است یا جمکران یا امام رضاست. بعضی وقتاش راستی بعضی وقتا محرمانه، اونی که محرمانه میره تازه ما بلد نیستیم که این میره اونجا میره، همش گدایی اونجا میکنه، سینه با اونجا وصله. بعد ما فکر میکنیم جریان امامت همینطوره، یا تو روضه امام حسین نشسته، یا در حرم حضرت معصوم است، یا کنار مسجد جمکرانه، یا علی ابن موسر رضا. ما چی میدونیم جریان امامتی یعنی چی؟ همینقدر امام صادق به ما فرمود بگید به سنیا آصف ابن برخیا علم من الکتاب رو داشت، تخت بلقیس را قبلا یرتد الیک طرفک آورد. ما که تمام علم الکتاب رو داریم باید چه کار بکنیم برای مردم؟ چه کار باید بکنیم؟ چه بکنیم؟ ما چه کار باید بکنیم برای من؟ امامت که ما داریم میگیم همرم با قرآن حالا درست میکنیم براتون، برادران عزیز، خواهران بزرگوار، یه منصبی که خدا به بعضی از انبیا بعد از یه مراحلی تیش میکنن، مدارجی را تیش میکنن، تازه میگه اینی جائلو که للناس اماما. آقا امامت را مردم میذارن یا خدا میذاره؟ سوال فرمود علمی جائلو که من تو را امام میکنم. امامت به نسب الهی علمی من تو را امام کردم، من جعلت کردم امام. علمی جائلو که للناس اماما. حالا انشاءالله من بعدا عرض میکنم بیعت البته مهمه در مسئله امامت، اما امامت منصبی الهی به جعل خدا برای انسانهای خاص. خدا شاهد من به شما بگم، من امام عظیم الشأن را وقتی آدم زندگی امام رو بخونه، آدم وقتی نگاه میکنه به زندگی امام میبینه درس خوند، تهذیب نفس کرد، تزکیه نفس داشت، برنامه ریزی کرد، تا 15 سال در نگری نکشید، تا سید مصطفی را نداد، تا اسماعیل نداد، تا امتحان نشد امام نشد. مگه با درس خالی میشه؟ مگه با اخلاق خالی میشه؟ شما جریان امامت را در شجره ابراهیم ببینید، جریان امامت را برای آقا سید علی ببینید. البته اینا امام معصوم نیستن، اما ما طلبا بهش میگیم تشویق. این مرحله همونطور باید یه پایی نسل الهی، جعل الهی، حساب داره، کتاب داره، مهدی داره. امامت این جریان اینطور آقا اینی جائلک للناس اماما. ابراهیم عرض کرد پروردگارا و من ذریتی، خدای بچه هم چی میشن؟ حالا لا ینالو عهدی الظالمین، امامت عهد منه، عهد منه، امامت عهد منه. خدایا وقتی خدمت عطایت الله بهاءالدینی میرسن بگم براتون دیگه چه کار بکنید، دیگه ما هرچه گرفتیم از اون بزرگان باید بدیم، تحویل بدیم. اصلا بهاءالدینی ازشون نقل میکنن، نقل میکنن که من یه روزی رفته بودم در بیرون از قم روبروی مسجد جمکران، دو تا خاطره ازشون داریم، یکیش الان عرض میکنم. هرچی ما به این دهه نزدیک میشیم روزه بیشتر دوست داریم بخونیم، چون هم میخوایم از فضائل امامت قرآنی بگیم، هم داستان میگیم بقیه استفاده کنن، هم انشاءالله یه مقدار حال توسل رو بیشتر بکنیم ها، بیشتر توسل پیدا بکنیم، حاجت بگیرید شبه ها. یه داستان از الان میگم از آقای بهاءالدین، یه داستان شمال فردا شب، شب آخر جلسه ما. حتی بحث من مونده ها، ولی مانعی نداره تا انشاءالله طلبتون بقیه بحث امامت و شفاعتمون، توسلمون، شباهاتشمون انشاءالله برای وقت دیگر. خب آقای بهاءالدین نقل میکنن که من بیرون از قم رفته بودم، بیرون از قم، اینقدر مسجد جمکران مقدسه ها، در امتداد مسجد جمکران نمیتونستم مسجد برم، در امتداد مسجد جمکران توسل میکردم یه طرف دیگر قوم، اما در امتداد مسجد جمکران. اصلا بهاءالدین نقل میکردن که من حضرت ابراهیم رو دیدم، ابراهیم خلیل الله، خیلی هم دارد که در روایاتمون هم هست که خیلی برومند و قوی و ایتون سرحال، این حضرت ابراهیم رو دیدم. حضرت ابراهیم یه نگاهی میکردن که سیه به نظر تو عبید علمای قوم، یه تو جوانی و حالا یا جوانی یا میان سالی قبل از این دوره انقلاب، کی برای امامت خوبه؟ آقای بهاءالدین میگه گفتم آقا سید روح الله. میگه حضرت ابراهیم یه تبسمی به من کرد، گفت خدا حافظ، عهدی، نسلی، جعلی، امامت جعله، نسل. اون زمانی هم که بگم دومی را، اون زمانی هم که بعد از حضرت امام حرف دیگری بود، آقای بهاءالدین بخونید از نزدیکانش. اون دوره اول قم توفیق داشتیم میرفتیم مسجد ایشون، اون دو سال اول طلبگیمون در قم، خیلی با صفا بود گعدههای ایشون، یا حوضی بود و خیلی با صفا، یه درس اخلاق خوبی داشتن. بخون بپرسید از نزدیکان ایشون، میگفتن که ما باورمون نمیومد که بگن بعد از امام فلانی، باور نسل جعل. بعد که آقا شد فهمید جعل، امامت نسل، عهد الهی، حساب و شتابه. خدا از خود مقام معظم رهبری نقل میکنن که من فردا شب بگم براتون، دیگه طول میکشه، روزم رو هم بخونم. امامت نسبه، تتمه آیه هم مونده، لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. ما با همین تیکه آیه ثابت میکنیم عصمت امام را، یک، و ثابت میکنیم امامت منصبی است که بعد از رسول خدا مصداقش منحصر در علی بن ابی طالب. حالا من فردا شب این تتمه آیه را و ارتباطش با سوره قدر خدمتتون عرض کنم، بعدم یه چند تا شبهه دیگه مطرح کنیم و انشاءالله این قسمت اول، فصل اول این بحث امامتمون رو جمع‌بندی بکنیم تا بحث توسل و شفاعت بمانه که انشاءالله فرصت دیگری خدمتتون برسیم. اما عزیزان، برادران عزیز، پیغمبر اکرم می‌فرماد وقتی ابراهیم خلیل مقام شیعیان علی ابن ابی طالب را در ملکوت دید، پیغمبر فرمودن، یه نفر از اصحاب ایشون به نام عکاشه میگه من پای منبر پیغمبر بودم در ذیل آیه شریفه از سابقون از سابقون اولا اکل مقربون. پیغمبر شروع کردن وقتی شیعیان علی را گفتن که ببینید اصحاب علی یه شیعیانی داره روز قیامت، اینا از سابقون از سابقون هست، اینا کی هم شروع کرد فضائل رو گفتن. یه عکاش خیلی آدم ارادتمندی بود، به پیغمبر نوشتن در جنگ احد اینقدر جنگی تا شمشیرش خورد شد، میگشت دنبال یه شمشیری، تو جنگ احد خیلی ها فرار کردن رفتن، یه عکاش میگشت دنبال یه شمشیری پیدا بکنه از پیغمبر دفاع کنه، یه چوبی پیغمبر داد دستش، تا چوبه رو داد دستش شد شمشیر این عکاش میجنگی برای دفاع از جان پیغمبر. حالا بعضی ها که فرار کردن، پیغمبر فرمود علی جان بیا جلو بیست از من حفاظت کن. این دو تا دندان پیغمبر تو این جنگ افتاد و علی هم اینقدر جنگی که بدن مبارکش 90 زخم برداشت، از بعضی از زخم‌ها خراب رد می‌کردن ها. این جنگی این ذوالفقار می‌چرخید از جان پیغمبر دفاع می‌کرد که صدای جبرئیل بلند شد لا فتا الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. احد این رفت و می‌آمد تا پیغمبر رو به مأمنی عام هدایت کرد و خلاصه و تونست جون پیغمبر رو نجات بده. این عکاش آدم اینطوری است. پیغمبر فضائل شیعیان علی رو که میگفت، عکاش در اومد گفت یا رسول الله منم جزءشونم. پیغمبر فرمود من دعا میکنم که تو از اونا باشی. نوشتن بعد از این عکاشی کسی براش گفت یا رسول الله منم جزءشونم، پیغمبر فرمود دیگه تمام شد، این جلوی تو رو زد، حالا دیگه نمیتونستش دیگه تو به درد شیعه بودن نمیخوری، خب دیگه تمام شد، اون جلوی تو رو زد، اون میتونه. بعد پیغمبر فرمود ابراهیم وقتی مقام شیعیان علی ابن ابی طالب رو دید، این عجب مقامی دارن که در بهای نطبه داری؟ بگو در بهای نطبه چی داری؟ یا علی منابر من نور مبیدتن وجوه هم حولی فل جنه و هم جیرانی. همسایه پیغمبر را، ابراهیم را همسایه پیغمبر را نمیدن، شیعه علی را میزنن همسایه خاتم انبیا. شیعه علی یا علی، اینا ابراهیم دستشو بلند کرد خدایا اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب. پیغمبر فرمود فانزل الله و ان من شیعته لابراهیم. باز ابراهیم میگه خدایا منم نوکر شیعیان علی ام، اما شیعه علی بودن توی اصل غیبت، خب باید آدم امام باشه یا رهبر انقلاب باشه یا اصحاب وحدت، یا شیعه علی بودن توی شرایط آسونه؟ خدا بیا مرز شهدای بزرگوار ما را، خدا بیا مرز اون شهدایی رو که افتخاری بودن برای شیعه، افتخاری بودن، جوانانی بودن در اوج جوانی افتخار آفریدن، عظمت آفریدن. آفرین بر اون مادران و پدران و رحمهای پاک، نطفه‌های پاکی که این شیعیان رو تربیت کرد. شیعه علی بودن آسونه برادران من، خواهران من؟ ابراهیم با این مقام دستشو بلند کرد خدای منم بخوام شیعه علی بشم. شیعه علی شدن آسون نیست عزیزان من، برادران من. شیعه علی بودن تو این سختی ها معلوم میشه که کی انقلابی بود، کی انقلابی موند، کی انقلابی خواهد ماند، کی انقلابی خواهد ماند تو این سختی ها، تو این کوران ها کی میمونه.
قربان اونهایی که شیعه حسین بودن. مگه شیعه حسین بودن آسونه؟ مگه شیعه حسن بودن آسونه؟ مگه شیعه این خانواده بودن، پا به پای این خانواده حرکت کردن آسانه؟ عباس شیعه حسین بعد، علی اکبر شیعه ابا عبدالله بعد، قاسم ابن الحسن شیعه حسین بعد. اگه شیعه قربان از درم حسین جان یه دانشگاه درست کردی برای همه الگو داری. پیر مردا حبیب ابن مظاهر دارن، زنها زینب دارن، دخترها رقیه دارن، ام کلثوم دارن، همه الگو دارن. جوانا علی اکبر دارن، نو جوانا قاسم ابن الحسن دارن. عزیزان حسین جان ما شیعه مهدی نیستیم آقا، خیلی مشکل داریم. یه نامه داریم پر از گناه، سیاه و آلوده آقا، اما از محرم تا محرم این نامه ها رو جمع میکنیم بیاریم جلسه یه ابا عبدالله، بیاریم تو مجالس تا ابا عبدالله. شاید از دست ابوالفضل است، از دست علی اکبر است، قبول بکنه مهدی نامه ما را. ما هم روزه دیگه ای برات بخونم ها، اما این داستان کوچیکم برات میگم حال توسل بره بالا. حتی این شبهای آخر میرسیم باید از این عقلیات تم بکنم به این توسلات جلسه بالا بره ها، خالی کش بکنن جلسه را تو دیگه خجالت نکشی با امامت درد دل کنی. مهدی جان این آقا رو در خواب دیدن، دیدن امام زمان داره حواله امضا میکنه، امضا میکنه حواله پشت حواله، دیدم یه حواله ای رو برداشت امام زمان امضا بکنه، دیدم بوسه زد، این امضای حواله رو بوسه زد و امضا کرد. گفتم آقا اینا چی هن امضا میکنیم؟ فرمود اینا حواله امامزاده هاست. گفتم اونو چرا بوسه زدید؟ آخه حواله عمومه، عموم ابوالفضل حواله کرد. آخه حواله ای که با دست مریده نوشته بشه باید ما هم روزه قاسم بخونم امشب برات ها. اما یه جمله بگم ها، بگم شیعه بودن سخت برای حسین. عباس میخواد، قاسم میخواد. عباس جان تو 34 ساله بودی شیعه حسین شدی، اما قاسم یتیم 13 ساله، اما قاسمی که 3 سال بیشتر از عمر شریفش نگذشته بود که بابا را از دست داد، حسن در بستر مرگ ها صدا می زند و حسین را وصیت می کنه به قاسم. خیلی دوست داره امام حسین این بچه را، آخه 10 سال از شهادت مظلومانه حسن می زره ها، بقی رفت ها. ده سال از شهادت مظلومانه مردی میگذره که جنازه اش را هم تیر باران کرده، یادگار حسن حسین. هم یتیمه هم یادگار برادره. نوشتن شب عاشورا اصحاب رو جمع کرده با عبدالله، بعد از این که امتحان کرد خیلی ها قرار کرده دسته، یه قلیلی مانده. اولین شیعه وفادار عباس بود، بلند شد عرض عدد کرد و سیدان بعدم یکی یکی بلند شدن، همه را که اطمینان پیدا کرد سوشن آقا عبدالله مقاماتشون رو توی بهش نشانشون دار. اصحاب رفتن، هر که از دنبال کاری رفت، همه سر حال
یکی نماز میخواد، یکی قسم شهادت میده، هر کس یه کاری میکرد. بعد امام یه نگاهی کردید گوشه خیمه، یادگار برادرش آقا قاسم ابن الحسن نشسته. جوانا، نوجوانا، کجا نشستی تو جلسه ما امشب؟ دید زانوی غم در بغل گرفته داره اشک میریزه. نمیدانم به یاد بابای مظلومش حسن، به یاد لب روزه امام حسن که پارهای جگرش، نمیدونم به یاد مظلومیت عمو حسین ای داره گریه میکنه. صداش کرد امام حسین، فرمود چرا عشق میریزی قاسم؟ برگرد عمو، شما به همه وعده شهادت ندی عمو، اما به من وعده شهادت ندادی عمو. امام سوال کرد، درمودن قاسمم بگو ببینم مرگ نزده و چگونه از غازه؟ ارز کرد امو، برای دفاع از حسین احلام الاسل، امو از اصل شیرین تر و براب، جانم رو تقدیم عزیز زهرا کنم امو جا. امام فرمود القاسم تو هم شهید میشی، اما من بعد از تو بلا به بلاء عظیم، اما بعد از آن که به بلای بزرگی دچار خواهی شد قاسم. نوشتن روز عاشورا بعد از شهادت علی اکبر، قاسم ابن الحسن جلو آمد، امو اجازه بده میدان برم. بیشتر امام اجازه نداد، قاسم خود رو توی آغوش امام انداد. اینقدر این دو بزرگوار گریه کردن که امام آغوش رو باز کرد، قاسم میدان رفت. ربی میگه نگاه کردم دیدم زره مناسبی به سر نداره، دشتا شهید شبیه ایست به صورت بسته، اما نگاه کردم دیدم مثل هلال ماه صورت یتیم حسن میدرد. صدای نالش به گریه بلند قاسم در حالت رجز میخانه، میگه اگر گریه میکنم گریه هم برای دو چیزه، یکی این که یتیمم و یتیم کاری جز گریه، یکی در بی کسی امون حسین. خیلی عالی جنگی نمیشن، اما طولی نکشید صدا را بلند کرد، عموش حسین رو صدا زد. نوشتن بدن قاسم روی زمین افتاده بود، این ظالم ها پیاده شده بودن سر قاسم رو جدا کنن. همین که صدای ابا عبدالله به گوش رسید، پا به فرار گذاشتن، بدن نیم جان قاسم زیر سم عزمه ها. خدای من این بدن هم